سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که عملیات در منطقه 315 شهر کابل با کشته شدن 2 تن و بازداشت 4 تن دیگر پایان یافته. مجاهد در حساب توییترش نوشته که در این عملیات مقدار زیاد از مهمات و وسایل از بین رفته است. او گفته که این عملیات علیه آنچه او جنایتکاران حرفه‌ای خوانده صورت گرفته، اما معلومات بیشتر در این مورد نداده. شمار از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کابل هم از صدای انفجارها و تیراندازی در منطقه 315 این شهر خبر داده و گفتند که این تیراندازی‌ها برای چندین ساعت ادامه یافت. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت پروان 2 تن جان باخته و از سرنوشت 10 تن دیگر خبر نیست. مقام‌های حکومت محلی طالبان در پروان گفتند که پس از چاشت دیروز به اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در مربوطات دره جنگلک ولسوالی شیخ خلی 2 تن جان باختند. این مقامات گفتند که 10 تن دیگر از باشندگان این محل ناپدیدند. ذبیح‌الله ترابی ولسوال شیخ علی بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد افزون بر تلفات انسانی بیشتر از 500 مواشی تلف شده و حدود 100 جریب زمین زراعتی هم از بین رفته. بر اساس گزارش‌ها سیلاب‌ها همچنان در کنر و نورستان به باشنده‌های محل آسیب رسانده، اما جزئیات بیشتر تا هنوز در دسترس نیست. حکومت طالبان حمله راکتی از خاک افغانستان بر ازبکستان را تایید کرده. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب در توییترش نوشت که پرتاب راکت‌ها از افغانستان بر ازبکستان کار بنوشته و علاقات شریر است که در تلاش ایجاد بی‌اعتمادی میان دو کشورند. آنسو عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در توییترش نوشته که عصر روز سه‌شنبه 8 راکت در نزدیکی مرز افغانستان و ازبکستان شلیک شده که به گفته او تعداد از آن به خاک ازبکستان اصابت کرده. وزارت خارجه ازبکستان هم گفته بود که 5 راکت از خاک افغانستان بر شهر ترمز اصابت کرده، اما منفجر نشده و به کسی تلفات نرسانده. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این راکت پراگنی ها را نپذیرفته. ازبکستان تعهد کرده است کمکاری در بخش ترانزیت با افغانستان را افزایش می‌دهد و تعرفه گمرکی بر اموال افغانستان را کاهش می‌دهد. این را خبرگزاری دولت زیر اداره حکومت طالبان گزارش دادم. بر اساس گزارش مقامات ازبکستان این تعهد را در جریان ملاقات با هیئت وزارت صنایع و تجارت حکومت طالبان در تاشکند سپردند. دست کم 77 تن به اثر باران‌های شدید در پاکستان جان باختند. شیری رحمان وزیر حفظ محیط زیست پاکستان دیروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت که ایالت بلوچستان سنه جان باختن بیشترین افراد بوده و گفته او تنها 37 تن در این ایالت جان دادند. و آلینا ریباکینا نخستین بازیکن زن قزاقستان است که توانست در تورنمنت تنیس گراند سلام به مرحله نیمه نهایی را یابد. او دیروز اجالت هم یانوویچ استرالیایی را در رقابت شکست داد. ریباکینا جایگاه 23 را در سطح جهان دارد و با سیمونا هالب از رومانیا برای رایافتن به مرحله نهایی رقابت خواهد کرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. دیدار مارکوس پتزل سرپرست و معاون جدید یونما با مقامات طالبان درباره چالش‌های گوناگون و دشواری‌های مردم. در مورد انتظار مردم از دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از یک آگاه امور پرسیده ایم.
هنوز هم توقع کلی از تمام ساختار یونما و دفتر یونما فکر کنم که چنانچه که بود نیست.
یک مقام ارشد دیدبان حقوق بشر پیام ایدی رهبر طالبان را اظهارات تکراری خوانده.
پیام ایدی آقای آخوندزاده در بسیاری موارد تکرار پیامی است که پس از بی‌اعتمادی بزرگی که طالبان هفته گذشته برگزار کردند داده شد.
در ادامه میشنوید که پاکستان گفته به افغانهایی که پاسپورت ندارند اجازه میدهد تا با تذکرهشون به افغانستان برگردند. همچنین گزارش داریم از عدم پرداخت معاشات معلولین و وارثین نظامیان حکومت پیشین در ولایت غور.
ما همیشه معلول شدیم، ما هم بشر هستیم، همین جامعه داریم، همین حکومت دولت برای ما کمک کنه.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
اینجا همی در حال فرا می رسد که از نگاه اقتصاد مردم بسیار وضعیت خراب دارند.
مردمی که در یک هفته یک افغانی درآمد نداشته باشه چطور نان خوردن پیدا کنه؟
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفتوار که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتان گاستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. مارکوس پوتزل سرپرست و معاون جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با مقامات طالبان درباره چالش های گوناگون و دشواری های مردم صحبت کرده. ایره یونما در یک رشته توییت ها نگاشته است. از سوی دیگر وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که امیرخان متقی سرپرستی وزارت از آقای پوتزل خواسته که نقش مثبت را در ایجاد روابط و تعامل میان افغانستان و جامعه جهانی بازی کند. بیشتر جعفر احمدی جزئیات دارد.
یونما در رشته توییت ها از دیدارهای جداگانه مارکوس پوتزل سرپرست و معاون جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان با شماری از مقامات طالبان و نیز عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی نظام مخلوع جمهوری افغانستان خبر داده است. یونما نوشته که آقای پوتزل در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان روی چالش‌های گوناگون و دشواری‌هایی که به گفته یونما مردم افغانستان روبرو اند بحث کرده. در ادامه آمده که یونما به بازی کردن نقش سازنده ادامه می‌دهد. طالبان گفتند که آقای پوتزل در ملاقاتش گفته که از آغاز مأموریت خود در افغانستان خوشحال است و سازمان ملل متحد از افغانستان حمایت قاطع می‌کند. یونما در توییت دیگر نگاشته که آقای پوتزل در دیدار با عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در باره اهمیت تعامل با جامعه مدنی و تضمین حقوق بشر برای همه بحث کرده است. در توییت جداگانه نیز دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد نوشته که معاون جدید یونما در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی راه‌هایی که یونما میتواند دیالوگ برای یک حکومتداری و جامعه فراگیر افغانستان را تسهیل کند بحث کرد. حافظ ضیاء احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان دیشب بر رادیو آزادی گفت آقای پوتزل در دیدار با آقای متقی در مورد مأموریت خود معلومات داد و خواهان همکاری و هماهنگی از سوی حکومت طالبان شد.
دیرما سرپرست وویل ملګری ملتونه په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټیک ماموریت هرکلی کوي او غواړي چې د شته سفارتونو ترڅنګ نور سفارتونه هم پرانیستل شي.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان افزود که امیرخان متقی از آقای پوتزل خواسته است که نقش مثبت را در ایجاد روابط و تعامل میان افغانستان و جامعه جهانی بازی کند. یونما در ادامه توییت‌هایش نوشته است که آقای پوتزل در دیدار با عبدالله عبدالله بر روز چهارشنبه روی نیاز شامل کردن تمامی گروه‌های جامعه در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان بحث کرده و برای کسب اطمینان در مورد آینده بهتر بر اهمیت آموزش برای همه تاکید کرده است. آقای پوتزل هم در توییترش نگاشته که متعهد به کار با مردم افغانستان است. با گفته او این کشور در یک برهه حساس در تاریخ معاصرش قرار دارد. در ماه آینده میلادی یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان خواهد گذشت. هنوز هیچ کشور جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. هرچند حکومت طالبان ادعای نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق زنان و دختران را رد می کند، رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر و تازگی رژیم طالبان را سرکوبگرترین در سطح جهان خواند و گفت که رفتار طالبان با مردم افغانستان به ادامه وضع تحریم‌ها بر طالبان انجامیده است.
مارکوس پوتزل جدیداً ماموریتش را به عنوان سرپرست و معاون دفتر یونما در کابل آغاز کرده و قسمی که در گزارش هم شنیدید با مقام‌های طالبان دیدار داشته. همکارم جعفر احمدی در امی مورد با شفیق عمدم آقای مسائل افغانستان مقیم واشنگتن صحبت کرده و نخست نظرش را در مورد اهمیت گزینش آقای پوتزل دی بست پرسیده.
بدون شک که چهره جدید افغانستان آگاهی بیشتر دارند، به زبانهای فارسی داری صحبت میکنند، با مردم شناسایی دارند، میتونن نقش بهتر داشته باشند، اما هنوز هم توقع کلی از تمام ساختار یوناما و دفتر یوناما فکر کنم که چنانچه که بود نیست.
آقای پودزل در ادامه دیدارش با عبدالله هم دیدار کرده و در تویتر یوناما گفته شده که دو طرف در مورد نیاز شامل کردن تمامی گروه های جامعه در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان بحث کردند. مسئله شامل کردن تمامی گروه ها در حکومت برهبری طالبان در افغانستان چقدر مهم است؟
به نهایت، اما با تأسف مثل ماموریت یوناما که در اصل امی موضوعات سیاسی، مصالحه، مذاکره و امنیت افغانستان است، با تجربه که ما از یوناما داریم در 20-21 سال گذشته، اینا نتونستن که کدام چیز قابل لمس یا کدام دستاورد قابل لمس در منازعات افغانستان داشته باشن، چی در انتخابات ها، چی در مذاکره، چی در صلح، چی در امنیت و حتی چی در سقوط افغانستان و اکنون در بازگشت طالبان. از این رو توقع می رفت و مثل که البته یک عرف هم هست در جهان، نه تنها در افغانستان، که از ماموریت های سازمان ملل متحد توقع مردم این است که اینا در حل منازعات، در ایجاد زمینه صلح و آشتی باید نقش بارز داشته باشند.
بله آقای پودزل، گفته البته به نقل از آنچه یوناما در تویترش نوشته که متعهد به کار کردن با مردم افغانستان هست، در شرایط کنونی چقدر به کمک یوناما این مردم نیاز دارند؟
نقش یوناما چنانچه تعریف شده، اگر بتانن در هماهنگی کمک های بشری، در هماهنگی از نظارت بر حقوق بشر و حتی در انفاذ کنونسیون هایی که افغانستان امضا کرده، عضویتش داره، یوناما میتونه که ابزار متعدد به دست خود داره، به شمول حتی نیروی حافظ صلح که اگر یوناما بخواهد شورای امنیت سازمان ملل متحد مثل که در گذشته ها هم در تمام کشورها نظر به نیازمندیشان برشان نیرو فرستاده، در افغانستان هم فرستاده، حتی نیروی مسلح و نیروی نظامی هم اینا میتونن در اختیار داشته باشند.
شفیق همدم آگاه مسائل افغانستان مقیم واشنگتن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که هدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، با اشاره به پیام ایدی که از آدرس ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نشر شده، میگوید که به نظر نمی رسد که طالبان آماده باشند تا به گونه معنادار به نگرانی های پاسخ دهند که کشورها در سراسر جهان در مورد حمله آن بر حقوق بشر و مشخصا حقوق زنان و دختران ابراز کردند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان از شرط‌های اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است. در پیام ملا عبت الله آخوندزاده گفته شده که طالبان به تعلیم و تربیت توجه خاص می‌کنند و در زمینه دادن حقوق حقه مردم متحدن. بیشتر جکفر احمدی جزئیات می‌دهد.
هیدربار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، می‌گوید که پیام ایدی ملا عبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تکرار پیام است که در پایان نشست سه روزه زیر نام گردهمایی بزرگ علمای دینی افغانستان داده شد. خانم بار دیشب بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
پیام ایدی آقای آخوندزاده در بسیاری موارد تکرار پیامی است که پس از گردهمایی بزرگ که طالبان هفته گذشته برگزار کردن داده شد. آنها ظاهراً تقاضاهای زیادی دارند، از جمله سرمایه گذاری و اینکه از سوی جهان شناخته شوند. به نحوی دستور می دهند که کشورهای دیگر در کارشان مداخله نکنند و به نظر نمی رسد که آنان آماده باشند تا به گونه معنیدار به نگرانی های پاسخ دهند که کشورها در سراسر جهان در مورد حمله آنها بر حقوق بشر و مشخصا حقوق زنان و دختران ابراز کردند. حس می شود که این پیام بیانگر عدم همکاری است و اندکی به گونه غیر صادقانه به چگونگی درک جهان از طالبان و افغانستان زیر حاکمیت طالبان اشاره نشده است.
نشست سه روزه به اشتراک به گفته طالبان تا بیش از 4000 عالم دین و بزرگ قومی در دوم ماه جولای در کابل با صدور قطعنامه 11 ماده‌ای پایان یافت، اما مشخص نشد که مشکل بسته ماندن مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم چه زمان حل خواهد شد. چند هفته پیش از راه‌اندازی این نشست، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی آموزش دختران را از موضوعات مورد بحث نشست عالمان دین گفته بود. هرچند در پیام ایدی روز چهارشنبه که از آدرس ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان نشر شد، آمده است که امارت اسلامی به تعلیم و تربیت توجه خاص می کند و در زمینه دادن حقوق حقه مردم متعهد است. در مورد سرنوشت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب چیز گفتن نشده است. در پیام گفته شده که طالبان اهمیت تعلیم و تربیت خصوصا از لحاظ دینی و نیز آموزش و علوم عصری به فرزندان افغانستان را درک می کنند و برای ترقی آنها می کشند. بیش از 290 روز است که حکومت طالبان دروازه های مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به تازگی در گفتگو با شبکه خبری العربیه گفته است که مکاتب این دختران باید فوراً باز شوند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل مکاتب دخترانه را نگشود و از کار روی طرح در این مورد خبر داد. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان از شرط‌های اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است. دونالد لو معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی در گفتگو با صدای آمریکا گفته است که هیچ حکومت در حال غور برای مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست. میشل باچلا کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در 15 ماه جون در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفت که 1,100,000 دختر در افغانستان از حق آموزش محروم هستند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در نیمه دومین ساعت نشر می شود. با رادیو آزادی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، حکومت پاکستان اعلان کرده که با آن هده از افغانهایی که پاسپورت ندارند اجازه بدهد تا با تذکره ها یا شناسنامه از پاکستان به کشورشان برگردند. پاکستان از دیر زمان به ایسو به ای افغانها اجازه بازگشت به افغانستان را نمیداد. بیشتر در این گزارش از جعفر احمدی بشنوید.
حکومت پاکستان به آن عده از افغانانی که پاسپورت ندارند تا 9 ماه جولای اجازه می‌دهد که با تذکره یا شناسنامه از پاکستان به کشورشان برگردند. سبحان الله، یکی از این افغانان است و می‌گوید که پس از انتظار طولانی توانست به افغانستان برگردد.
اخوات ایسا رو بس راتلی هنج لکور که بیماری و گرمیم زیاد و خبرم اپریشنم کرده لاسه و دا گیرد کلاو شو بس رواو.
پیش از این هزاران شهروند افغانستان در پاکستان شکایت کرده بودند که زمینه گرفتن پاسپورت افغانستان برایشان میسر نیست و پاکستان نمیگذارد آنها به کشورشان برگردند. مقامات پاکستان گفتند که شمار افغانان بدون پاسپورت افغانستان که در پاکستان به سر میبرند به صدها هزار تن میرسد. به گفته آنها این افراد پس از برگشت به کشورشان برای برگشت به پاکستان باید پاسپورت افغانستان داشته باشند. مفتی سید غازی الله هاشمی کمیشنر حکومت طالبان در تورخم میگوید که آنان و وزارت خارجه طالبان بارها از پاکستان خواستند که بگذارد افغانان بدون پاسپورت با شناسنامه به افغانستان برگردند. او در ادامه افزود:
اوس الحمدلله در دور د کیږي تر درې زره افغانان خپل هیواد ته راستن شوي دي، او که دغه لړۍ همداسې جاري وي نو ډېر افغانان به بغیر له مشکله خپل هیواد ته رسي.
مقامات مرزی پاکستان گفتند که از دوم ماه جولای تا ششم ماه جولای به مناسبت عید و بشر دوستی اجازه ورود حدود 16,000 افغان با تذکره از پاکستان به افغانستان داده شده است. پس از آن که پاکستان داشتن پاسپورت افغانستان را به افغانهای مقیم پاکستان شرط اساسی بازگشت به کشورشان اعلام کرد، شماری از کارگران افغان هم متاثر شدند که در پاکستان زندگی می کنند اما برای کار به افغانستان می رفتند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشا دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
این برنامه امروز از رادیو آزادی پخش میشه، شنیدنش فراموش نکنین. اکنون گزارش داریم در مورد از این که معلولین و وارثین شهدای نظامیان حکومت پیشین در ولایت غور از عدم پرداخت معاشاتشان شکایت دارند. آنها میگویند که پس از برگشت طالبان به قدرت حقوق آنان پرداخت نشده و زندگیشان و فرزندانشان به سختی سپری میشه. مقام های محلی طالبان در غور در این مورد چی میگند؟ در این گزارش میشنوید که با صدای یک نظامی پیشین آغاز میشه که با وضعیت بد اقتصادی رو براست.
ما همیشه معلول شدیم، ما هم بشر هستیم، همه جامعه داریم، همه حکومت دولت براست برای ما کمک کنم، اون ماشی که با ما مسر میشه در دیگل همون ماش ما رو حواله بکنن، میشه که از همون طرق دیگه همون نفقه اولاد ما باشه و روزی ما خدایی.
شریف 50 سال 5 سال پیش بسر انفجار ماین کنار جاده در روستای قلمین شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور پای راستش را از دست داد. او سرباز پلیس بود. اما برادو آزادی گفت که پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان حقوق معلولیتش را اداره شهدا و معلولان طالبان پرداخت نکرده است.
بعدی که ما معیب شدیم اونجا ما همه شهدا و معلولین معرفی شدیم، اونجا ما شهدا و معلولین پذیرفتن، به اون وقت زمان معاش میدادن تا وقت زمانی که دولت بود. بعدی که دولت با سقوط کرد طالب صاحب آمدن، بعد از دیگه ما دیگه از معاش محروم شدیم، تانیز کلام معاشی یعنی به ما مؤثر نشد.
شریف مسئولیت تامین مخارج خانواده 7 نفریش را دارد. میگوید که با وضعیت بد اقتصادی روبرو است.
وضعیت اقتصادی که باز واقعیت که وضعیت اقتصادی خیلی ضعیفه ولی سخت تر میشه از سر ما. همین لحظه دیگه اقتصاد نداریم، هیچی نمیتو منتظریم که از کدام ارگونی پیدا شو یا کدام برادر پیدا شو که از ما احوال بگیره و با ما رسیدگی کنه و وضعیت ما رو ببینه. احوال خب بسیار سخت تر میشه. لباسکای از اینا خب کدام دانه برادر پیدا میشه، یک کم کم دلسوزی میکنن از خدایی جوان مردیش ما رو کمک میکنن. اینقدر کار میشه بعضی برادرهای اول میگیرن یک چیز یک لباسی از روی جوان مردی و از روی میروانیش کمک میکنن یک کمی چون از جوی وستون.
جواد 26 ساله یک باشنده دیگر غور است. او برادو آزادی گفت که برادرش نورالله سرباز اردوی ملی بود و 3 سال قبل در جنگ با طالبان در روستای قدسین ولایت کشته شد.
از برادرم 7 تا فرزند به جا مونده، خانمش هم هست، کشته میشه. وضعیت زندگیشون خیلی زیاد خراب است فعلا. اطفالشون به مکتب رفتن نمیتونن، مجبور هستن برن چوپونی یا مو گلوچن رای بکنن به مردم ابزو طریق یک مانر جمع بکنن به خود که از مشکلاتی زندگی اینا نجات پیدا بکنن. بازم خیلی زیاد مشکل دارن، خانمش هیچ کار رو نمیتونه، کارم نیست که کار بکنه و فرزندایش هم همچنان مکتب رفته نمیتونن، همو کاری دقانه میکنن.
جواد میگوید به اداره شهدا و معلولان طالبان مراجعه کرده اما پاسخ منفی دریافت کرده. او از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که حقوق ملولان و بازماندگان نظامیان حکومت پیشین را پرداخت کنند.
مراجعه کردند به شهدای ملولین امارت اسلامی، گفتند که شهیدای خود امارت اسلامی را ما ثبت میکنیم، از نیروی امنیتی را فعلا پروم نمیتن. خواستم از حکومت و کسایی که دست بالا دارند صحبت دارند یست که حداقل بتونن امی سفیرای شهدا را دستشان بگیرند، تنها از برادر من نی بلکه از تمام شهدای که کسایی که قریب هستن روزیشان نمیچله دستشان رو بگیرن و از دولت خواهش میکنیم که امید تنهای شهدایی که نیروی امنیتی بوده اونا رو پرداخت بکنن، نظر بیندازنن به خانواده شهدا و ببینن که با چی مشکلاتی اطفال زندگی میکنه، با چی مشکلاتی خانواده او دست پنجه نرم میکنن.
در این حال مولوی احمد شیرین سجا سرپرست اداره شهدا و معلولان طالبان در غور برای دوازده گفت که اولویت آنها برای فعلا توزیع کمک ها به افراد وابسته به طالبان است، اما به دیگران نیز کمک خواهد شد.
در اصل حقوق معلولین و شهدای مجاهدین و معلولین مجاهدین امارت اسلامی حساب بانکی برشان جور شد و تقریبا دیگر دمی روزا پیسه خود را از بانک میگیرن و کار بروی پروسه معلولین ملکی و شهدای ملکی و مقتولین نظام جمهوریت و معلولین نظام جمهوریت کار برویشان بسر پروسه روان است. تقریبا بودجه یک 20 روز و چند وقت میشه که به ما تخصیص یافته و حساب بانکی اونا نداشتن. ما فعلا در حال توزیع و حساب بانکی برای اونا هستیم که انشاءالا به زودترین وقت دیگه حساب بانکی به اونا جور میشه و پرداخت حقوقشون از طریق بانک میشه.
هزاران خانواده وابسته به شهدا و معلولین در ولایت غور زندگی میکنند که نیاز به کمک و دریافت حقوق از قبل تعیین شده برایشان هستند. وضعیت اقتصادی اکثر آنان هرچند در گذشته نیز خوب نبود، اما با قطعی هم تأخیر در پرداخت معاشاتشان زندگی آنها اکنون دشوارتر شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم افغان هستم از لوگر پیام میگذارم. اینجا همی در حال فرا میرسد که از نگاه اقتصاد مردم بسیار وضعیت خراب دارند و آرزو دارم که این حالت تا آخر باقی نمانه و زیادتر دوستا پیامشان رو مشنیدم که گفتند ما سیالی و شریکی داریم، نمیشه نگرانی هستند که ایده چگونه سپری کنند. پیام به اونایی است که هیچ وقت ناامید نشوند، قسمی که همه ما میگیم نان پیاز پشانی باز، کافی سمو هرچی که دارن سیالی و شریکی رو کنار بگذارن، هیچ وقت در قصه سیالی و شریکی نباشن. بهترین ایده موی ایده است که ما کینه ها را دور داشته باشیم، با دیگرایی که جنگی هسته ماشتی کنیم و نگران از این نباشن که ما قربانی نکرده ایم. خداوند خودش همه چیز رو میبیند.
سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان شما. متاسفانه حال و روز مردم افغانستان بسیار اسفبار است. مردم افغانستان نان برای خوردن در این شبانه روز نداره. شما قضاوت کنین و دنیا قضاوت کنند مردمی که در یک هفته یک افغانی درآمد نداشته باشه چطور نان خوردن پیدا کنه. مردم ها آن چه در خانه داشتن فروختن، حتی حاضر شدن اعضای بدن خود را بفروشن، خانواده های خود را، فرزندان خود را حاضر شدن بفروشن تا یکی برای بقیه غذا تهیه کنن. متاسفانه مردم دیگر در آخرین خط رسیده، هیچ چاره ای برای مردم باقی نمانده.
سلام، عرض ادب، امید احمدی هستم، یکی از باشندگان شهر کابل. در این روزها نرخ نوار در شهر کابل بسیار بلند رفته است. بیکاری به حوج خود رسیده، مردم توان خریدن میوه خشک را ندارند، چی رسد به خریدن گوسفند به خاطر قربانی. فکر کنین یک کیلو پسته و بادام در بازارهای کابل به 1200 افغانی رسیده، یک لیتر تیل 130 افغانی، پترول به 93 افغانی رسیده است. مردم از بیکاری، بیچارگی، فقر بسیار رنج میبرند. مردم دیگه توان ندارند. دو گرفتن یک دولت آسان است، ولی حکومت کردن بسیار سخت است.
من از ولایت دایکندی هستم. من حتی توان خریدن یک تا خروس به اصلاح محلی خرو را نداریم، چه رسد ده مثلا در روزهای عید قربان. بعد از گرفتن طالبان کشور ما را تصرف کردن، وضعیت ما وخیم شده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042
02-2-1-1-2-4-5-0-1. نونیم صبح با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که عملیات در منطقه 315 شهر کابل با کشته شدن 2 تن و بازداشت 4 تن پایان یافته. مجاهد در حساب تویترش گفته که در این عملیات مقدار زیاد از مهمات و وسایل از بین رفته. شمار از کاربران شبکه‌های اجتماعی در کابل هم صدای انفجار و تیراندازی در منطقه 315 را شنیده و گفتند که این تیراندازی‌ها برای چندین ساعت ادامه یافت. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پروان 2 تن جان باختند و 10 تن دیگر ناپدیدند. بر اساس گزارش ها سیلاب ها همچنان در کنر و نورستان به باشنده های محل آسیب رسانده. حکومت طالبان حمله راکتی از خاک افغانستان بر ازبکستان را تایید کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب در توییترش گفت که پرتاب راکت ها از افغانستان بر ازبکستان کار بنوشته و علاقات شریر است که در تلاش ایجاد بی‌اعتمادی میان دو کشورند. ازبکستان تعهد کرده است که همکاری در بخش ترانزیت با افغانستان را افزایش می‌دهد و تعرفه گمرکی بر اموال افغانستان را کاهش خواهد داد. حداقل 77 نفر بر اثر باران‌های شدید در پاکستان جان باختند. گفته شده که ایالت بلوچستان صحنه جان باختن بیشترین افراد بوده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما نشر میشه، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد از اینکه شماره از فروشندگان مواشی میگویند که در آستانه عید قربان امسال در مقایسه با سالهای گذشته بازار فروش مواشی بسیار کاهش یافته. اینکه چرا، جزئیات در این گزارش.
در منطقه علی خیل در شرق شهر کابل در بازار فروش مواشی شمار زیاد از مردم حضور دارند، اما شمار اندکشان مواشی می خرند و بیشترشان تنها جویای قیمت مواشی می شوند. یکی از فروشندگان مواشی می گوید امسال در مقایسه با سالهای گذشته قیمت مواشی کاهش یافته و در کنار آن تعداد خریداران آن نیز کاهش یافته است. اسپینه یکی از فروشندگان مواشی گفت
سالهای قبل مردم می آمدند و به تقاضای خود درباره خرید مواشی می گفتند. تقاضایشان مواشی بود که خوبش باشد. تا هنوز امسال مشتریان چندان پیدا نشده است. یک دو تای هم که می آیند تقاضایشان مواشی است. تقاضایشان مواشی است که ارزان باشد.
از گفته های این فروشنده مواشی پیداست که فقر و بی‌پولی دامنگیر مردم است. جاوید دیگر فروشنده مواشی هم همین موضوع را بیان می کند و می گوید امسال در بهای مواشی نسبت به سالهای گذشته کاهش آمده است.
قبلا یک مواشی به 60,000 فروش می شد، اما امسال به 50,000 فروش می شود و موضوع دیگر این است که سالهای گذشته به اندازه‌ای که مردم قربانی می کردن امسال نمی کنند. سال قبل در یک خانه حتی 5 قربانی هم می شد، اما امسال یک قربانی هم نمی شود. بیکاری بسیار زیاد شده است.
این در حال است که به عید قربان تنها 2 روز باقی مانده است. امسال این عید در حال فرا می رسد که طالبان در افغانستان حاکم هستند، بیکاری زیاد شده است و فقر به اوج خود رسیده است. شمار از باشندگان شهر کابل می گویند آنان در حالی که برای پیدا کردن غذا یک وقتشان حیران هستند، چطور می توانند قربانی کنند. عبدالعلی یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت
قیمت ها همان است، اما همراه مردم پیسه نیست. مردم پولش کمی سر کردن خود را ندارد، معاشی برای چی بخرند.
بان هم شماری دیگر میگویند با وجود بحران اقتصادی در کشور بهای مواشی همچنان بلند است. آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای مواشی نرخ تعیین کنند و اجازه ندهند که فروشندگان مواشی را با قیمت بلند به فروش برسانند.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکوشم تا کس چیری تنش نزن
چرا حقی
اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتونی.
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، خوش آمدید به برنامه زن و زندگی. همزمان با افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان، نگرانی های زیادی در این اواخر از وضعیت زنان بیوه نیز به گوش می رسد. گفته می شود زنان بیوه در افغانستان از بیشتر حقوق شرعی و بشری و مدنیشان چون تعیین سرنوشت، ازدواج، گشت و گذار آزادانه، تحصیل، کار، دسترسی به صحت و حتی حق دیدار اقاربشان نیز محرومند. چنانچه در اکثر مناطق افغانستان زنی که بیوه می شود خانواده شوهر به دلیل این که چون زن بیوه ناموس آنهاست و مجرد ماندنش شاید به آبروی او و خانواده شوهر زیان بار تمام شود، لازم می دانند که او شوهر کند و به همین دلیل وی را به جبر با ایورش نکاح می کنند که در اغلب اوقات رضایت زن بیوه مد نظر گرفته نمی شود که این عمل خود نوعی از خشونت علیه زنان به حساب می رود. ملکه یک تن از زنان بیوه است که چند سال قبل شوهر پیلوتش را در یک حادثه از دست داده و 6 فرزند به او باقی مانده است. ملکه می گوید او نمی تواند براحتی به خاطر کدام کار ضروری از خانه بیرون شود، زیرا از سوی خانواده شوهرش گپ ها و سخن های زیادی می شنود. این که چی سخن های از زبان خودش در این باره می شنویم.
فامیلم این رقم فامیل است که حتی از خانه نبرای، باز که مبرای سن لباست و چادر خرد می پوشی، چادر کلان می شو. بارا این رو به فامیل هم گفتیم، اما متاسفانه فامیل میگه نه، تو امروز این رقم لباس پوشید، امروز چادرت خرد بود، امروز چادرت کلان بود. بالاخره یک روز در می فامیل ششتم، کلگ ازای فامیل ششتم بود روی لچستم. مگر این می واده است که در آخر زندگی من اولادای خود درست نگاه میکنم و اولادایم تربیت میکنم، اولادایم میرسن و دومیدی امور رو سیستم که یک وقت اولادایم فارغ شو ایور میگه، خسر میگه، خوش میگه. نازنین بر از او درست معلوم میشه. آیا شما دیدین که در افغانستان سنی یک بیوه به چشم گران سیل شده؟ من یک خانم هستم، از نام بیوه بد میبرم.
ملکه می افزد در خانواده شوهرش عروسی کردن زن بیوه غیر از مردان خانواده ایشان عیب پنداشته می شود. به همین منظور او نمی خواهد با ایور یا دیگر مردان خانواده شوهرش عروسی کند.
فامیل گفتن اگر ازدواج می کنی حقی اولیت داری ازدواج می کنی. اما من نخواستم، خسرم دارم ایور، اما چیز اما او می گه که ازدواج دوباره کن، قطعی یک بچه بسیار خامسند که او ایورم باشه، اما ما هیچ چیز نمی خواهیم. با مخاطره کمک نمی میکنه دیگه. هو میگه اون او بچه ایم از قد شورسی کن، او سرپرستی تو را میکنه، سرپرستی اولاد تا میکنه دیگه. دیگه من یه چیز نه قبول دارم و نمیخوایم، من اولادم رو میرسانم.
در افغانستان زنان بیوه مشکلات زیادی دارند. این زنان نه تنها با مشکلات سرپرستی اطفال، پیدا کردن نفقه برای اولادشان، بیخانگی و مشکلات صحی مواجهند، بلکه با بنبست های مدنی و حقوقی زیادی مواجهند. یکی از مشکلات عمده این زنان بیوه این است که بعد از مرگ شوهر این خانواده خسر است که در مورد وی تصمیم می گیرند، در حالی که از نظر شرعی زن بیوه حق دارد که سرنوشت و آینده خود را خودش تعیین نماید. ولی در افغانستان زیاد اتفاق می افتد که برای زنان بیوه حق تعیین سرنوشت از سوی خودش داده نمی شود. زرلشت 22 ساله از سرنوشت خود قصه کرده می گوید ایور بزرگش می خواهد او را به خود یا پسر 12 ساله اش نکاح کند.
یک سال پیش شوهر مرد، خودم 22 ساله استم، ایورم 70 ساله 80 ساله باشو. او آمد که ما بر خود می گیرمد. مردم ما بسیار خنده کرد سرش که تو چطوری جوان می گیری بر خود. آل او آمده که ما بر بچه 12 ساله خود را نکاح می کنم. شما خودتان قضاوت کنین، ما خودم یک زن 22 ساله کرد یک مرد 80 ساله تو عرصی کنم یا کرد یک بچه 12 ساله، ما چی خواهد کردم کرد از او؟ دمو خاندان که ما عرصشان بدم هیچ زن امیت نداره، هیچ حق نداره که یک گپ بزنه، یک جای بره. در نمو خانه که قید میکنن میمانه نمجا، تو رو پده دست کس نمیده که توی نمیره کار داری بگی. هیچ زن اختیار نداره، حق نداره که از خانه پای خود بیرون ببانه.
حالا قصه موگل باشنده ولایت ننگرهار رو بشنوید که
او نیز قربانی یک چنین روش و انانات ناپسند حاکم در افغانستان شده است.
من ارسی کردم کتی بچه مامایم. مثل منصب بود شهید چید. یک بچه اگر در بغل داشتم اشما. خوشویم صدا میکرد دوی ورد داری خوشکردی شبیگی. بسیار میگفت سرما بد میخورد. نانویم یک دفعه لطکوف شروع کرد که چرا نمیگیری؟ کجا میری؟ مقصدت کی هستی؟ من هیچ کس مقصدم نیست. بچه اگر دارم من هم زمین میشینم. خب به این اندازه و الفاظ و پوچ و بسیار ظلم زیاد زدن کندن هم میشد که تو بزور بگی. رفتم همی کل قصه ظلم زیاد بر مادرم قصه کردم. دینا که خوشیم که زمین بیوارم آمد دو صندوق بچه ما قایم کردم بچه ما. خب بالاخره بچه را که آمد از دروازه کشید برد. بچه را قایم کردن پنج سال. پنج سال بر من نشان ندن که مجبور شو بیاره بنده که من دیگه ایتون میترسیدم که اگه ما برم خمار را بزور نکام میکنم. هیچی خواد شد. خود بعد از پنج سال یا آمدن یه سفیده خود روان کرده جرگاه و وزر معذرت و جرگاه شش بالاخره نکام که تیوارم بسته کردن نکاشتم خانه که آمدم ایشاو کشش چرا که من نکام نمیکدی وقت اینال دیگه دگیرم آمد زنم شد دیگه چیز سرد کنم میتانم کده خوی که خفه کنداخت شنی کاکایزی دیگه ای که آمد در پیش دروازه صدا گرفت که خو صدایزی دختر خفک شدگی زود خانمش آمد کمی دروازه را که شتاب تواز کرد دروازه سطل هوا در پیشتش مانده بود که قلفک نداشت یا چپشت که آمد مزوف بدم از دان بینیم خون سر کردم.
غلام سخی باشنده ولایت پروان در مورد زنان بیوه منطقهشان گفت وقتی در خانواده آنان زن بیوه می شود ناموسشان پنداشته شده و او هیچ اجازه ندارد جای دیگری عروسی بکند.
یک زن بیوه میشه بین خود میشینیم گپ میزنیم که ننگ خود ماست و ننگ کدام ما بجای کنیم. باز تمو توافق رسیدیم برای بیادر کلان خود و برای بیادر خورد خود اول خود برای یک مجرد خانه خود او رو نکام میکنیم به خاطر که موقع اول از مجرد میباشه چرا که به خانه و به روزگار است و اونمو دیگه تا که زنده است نانه و خرچ خوراکش سر ماست. این مهم نیست که 70 ساله باشه 60 ساله باشه یا 12 ساله باشه، مقصد یک سرپرست بر از او پیدا شه و مهم است دوم دیگه که همین ننگ ناموس ما به جای شوه.
پلوشه نیز یکی از زنان بیوه افغان است که از مدت 16 سال به این طرف شوهرش را از دست داده است و میگوید در خانواده ایشان رواج از زنی که عروسی کرده و شوهرش بمیرد او را بدقدم و شوم می نامند و همیشه به او طعنه زده و حتی وی را از خانه بیرون می کنند. او می افزاید
گفتند که خاک در سر چقدر تو شوم هستی، شگومت بد بود، قدمت بد بود، بچه ما شهید شد و بسیار زیاد لطکوب می کنند، می کشن از خانه. اینا می رفتید خودم که ما برای مزم قوم خیش می گند گب می زن جوان بر آمد اینت تکد اینت تکد اینت تشد رای چی کار دارم اگم نه ما بخ خدای
راز استم گپم شنیدیم. هرچند از لحاظ قانون مدنی افغانستان ازدواج اجباری زنان بیوه جرم بوده و هر کسی که این زنان را به این کار مجبور بسازد به حبس قصیر که کمتر از 2 سال نباشد محکوم می شود، اما در جامعه سختگیر و مردسالار افغانی این کار به زودی ناممکن است که به این گونه سنت های نادرست کاهش داد. فوزیه امینی یکی از حقوقدانان افغان درباره ازدواج زنان بیوه از لحاظ حقوقی و قانونی در افغانستان توضیح داده میگوید
مسئولیت های قانونی افراد کشور ما و مطابق به اصول قانون مدنی ما اگر دختر جوان و یا خانم بیوه را به حساب بگوییم که شوهرشون فوت کرده و یا نیست، او را کسی به زور به نکای خود در میره و یا به کسی به جبر به ازدواج مجبور میسازه، او به حبس قصیری که زیادتر از 2 سال نباشه محکوم خواهد شد. با تاسف بگوییم که تنها این ماده 507 قانون جزای ما با حال زنای افغانستان کافی نیست، یعنی وضعیت فعلی خانم ها کفایتی صرف یک ماده قانونه یا 2 ماده قانونه نمی کنه، بلکه در این مورد باید یک فصل در قانون جزای موجود داشته باشه تا بتونه مشکلات موجودی خانم ها را تحت تاثیر خود بگیره و حل بسازه. و در اکثریت قرا و قصبات کشور ما به نظر می خوره و عملا دیده میشه که خانم های بیوه تحت اثر عرف و عنانات ناپسند ما با تاسف میایند و مجبور به این میشن که حتی ایور خردتر از سن خود با اون جبرن به ازدواج داده میشه و میزان بسیار زیاد وجود داره در کشور ما. زیادترین وقایعی از ولایات است.
از نظر شریعت اسلام نکاح زن بیوه با جبر و فشار عمل نادرست و خلاف شریعت است. میر سعید یکی از آگاهان مسائل دینی در این باره میگوید مثال هایی که در این برنامه پیشکش شد تکان دهنده بوده، چنانچه نکاح زن بیوه با پسر 13 ساله آنها را در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهد ساخت.
در صورت نیستند سپاره چهارم میگه از نگاه شریعت
زن بیوه خودش اختیار داره که یک نفر انتخاب میکنه، خودش باید بگه یا میگه فلانه را میگیرم یا کتیتی نکاح نمیکنم. کسی که اجبارا نکاح میکنه هر قدری که فساد و خرابی در نکاح میاد، روز قیامت هم مجرم و مسئول پیش خدا.
این زنان بیوه میگویند باید حکومت امارات اسلامی افغانستان مرجعی داشته باشد تا آنان به آنجا مراجعه کرده و به مشکلاتشان رسیدگی صورت گیرد. ما خواستیم نظر مسئولان امارات اسلامی افغانستان را در این زمینه داشته باشیم که آیا چنین مرجعی در حکومت امارات اسلامی وجود دارد تا این گونه زنان بیوه به آنجا مراجعه کرده و مشکلاتشان را حل نمایند؟ اما مسئولان امارات اسلامی با وجود تماس‌ها و پیام‌های مکرر ما نخواستند به این سوال ما پاسخ بدهند. به گفته بیشتر مردم، برای از میان برداشتن این سنت‌های ناپسند مثل ازدواج‌های جبری زنان بیوه، بد و بدل دادن آنها و دیگر مسائل خشونت‌آمیزی که بر زنان اعمال می‌شود، ضرورت می‌رود که باورهای محکم اکثر مردم افغانستان نسبت به زنان تغییر کند تا مردم از حقوق حقی که اسلام و قوانین مدنی به زنان داده است آگاهی حاصل کنند. با امید همچه یک روزی این برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. هرگاه نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، علایار و مددگارتان.
اساسی و بشری.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری این هفته خوش آمدید میگیم. در این برنامه در مورد حق ازدواج بحث میکنیم و در این بحث باز محمد آموزگار آگاه مسائل حقوقی ما را همراهی میکند. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق ازدواج قانونی چگونه یک حق است و دارای کدام ارکان میباشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و خدمت شنوندگان سر عزیز سلام عرض میکنیم. در قسمت ازدواج اول عرض بکنم که ازدواج یکی از حقوق بنیادین و حقوق اساسی و بشری همه انسانها و خصوص شهروندان افغانستان هست که در فصل دوم قانون اساسی افغانستان هم درج شده و تضمین شده و طبق قانون مدنی افغانستان تعریفی که از ازدواج شده، ازدواج عقدیه که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع میگردانه و حقوق و وجایب را برای هر دو طرف به وجود میاره که هم برای زن هم برای مرد یک سلسله حقوق و تکالیف را خلق میکنه و ازدواج زمانی بینان یک حق بشری، یک حق اساسی و بنیادین مشروع هست که دارای ارکانی باشه که دو رکن داره این حق مطابق قانون. یک از ارکان، یک از پایه‌ها و ستون پایه‌ها ایجاب هست و پایه یا رکن دیگه ازی قبول هست که ایجاب قبول باید صورت بگیره، دو پایه و دو ستون یا دو رکن باید موجود شوند. بنابراین در واقع وجود دو رکن، دو اساس و دو پایه در واقع همو مشروعیت و رضایت خود طرفین را میرسونه و دلالت میکنه بر ازو که هر دو طرف در واقع با ایجاب و قبول رضایت خود اعلان میکنه که با ازدواج موافق هستند.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما حق ازدواج است. آقای آموزگار، یک ازدواج قانونی کدام شرایط می داشته باشه؟
بله، بعد از اینکه ازدواج بین آن یک حق محرز شد و ارکانش به اصطلاح اونجا تایید شد و به اصطلاح موجود شد، یک سری شرایطی باید داشته باشه ازدواج که یک از اون شرایط مهر هست که در اونجا مهر باید تعیین شود. مهر معمولا از طرف خانم یا از طرف دختر تعیین میشه و مورد قبول طرف به اصطلاح مرد هست باید واقع شود. و شرط دیگه موجودیت دو نفر شاهد هست، چیزی که در قانون مدنی افغانستان اونجا تصریح شده، یعنی دو نفر شاهد باید موجود باشد که تا به اصطلاح شهادت بدهد بر عقدی که میان دو طرف منعقد میشه. و شرط سوم تکمیل سن قانونی هست که در قانون مدنی افغانستان سن قانونی ازدواج برای دختران 16 سال در نظر گرفته و سن قانونی برای پسران 18 سال در نظر گرفته. با توجه به اینکه تفاوت‌های وجود داره، فعلا تلاش حقوقدانان بر این هست که تعدیلاتی که در قانون مدنی افغانستان به وجود می‌آید این فاصله کمتر شود. اما نکته مهمی که در این قانون آمده، به خصوص در بند دوم ماده 71 قانون مدنی اونجا تصریح شده، گفته که بین سن 15 تا 16 سال پدر صحیح تصرف و محکمه با صلاحیت میتونه که دختر را به ازدواج بده، اما پایین تر از سن 15 سال به کلی جواز نداره. مطابق قانون مدنی افغانستان اصلا جواز نداره که دختر را به ازدواج بده و محکمه با صلاحیت و پدر صحیح تصرف عرض کردم که صلاحیت داره. زمینه پدر صحیح تصرف پدری هست که صرف به منفعت و به خوشبختی دختر خود فکر میکنه، به زبان ساده اگر عرض کنم، که یعنی به اصطلاح از این مجرا نمیخواد تجارت را بندازه، از این مجرا نمیخواد مال را به دست بیاره، از این مجرا نمیخواد منفعت را به دست بیاره. پس این پدر صحیح تصرف گفته میشه و میتونه که بین 15 سال تا 16 سال در مورد ازدواج دادن دختر تصمیم بگیره. و همچنین اکثر سال آثار را هم ازدواج بعد از اینکه ارکان ازدواج موجود شد به وجود میاره، که از اون جمله ما میتونیم که از نفقه، مسکن، مهر و حقوق مثل میراث و امثال زنا ما میتونیم مثال بزنیم که مهر بدون شک مسئولیتش به گردن شوهر هست. زمانی که ازدواج منعقد میشه مرد مکلف هست که مهریه زن خود را باید بپردازه که مهر که تعیین میشه. و همچنین مسکن هست که مطابق توان خود باید، مطابق استعداد مالی خود باید مسکن مناسب را که در خور و شأن زن باشد باید برایش تهیه بکنه. همچنین نفقه هست که نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی مناسب همسال از اینا میشه که این به دوش شوهر هسته که بعد از ازدواج عقد ازدواج را شوهر باید بپردازه. و همچنین میراث هسته که یک هشتم میراث را از سهم و دارایی شوهر بعد از اینکه به اصطلاح فوت میشه زن او را مستحق میشه. اینا آثاری هستن که مطابق قانون از جمله حقوق یک زن به حساب میاد که در قانون تسجیل شده و از جمله آثار ازدواج به حساب میاد.
آموزگار صاحب، اگر بگوین که در یک ازدواج قانونی چه زمانی طلاق صورت میگیره؟
خب البته که ازدواج یک عقد است، همون رقم که یک عقد است مثل سایر معاملات حقوقی، منحل کردنش، انحلال و به هم خوردنش هم به اصطلاح تابع یک سلسله شرایطی هست که باید به هم بخوره. البته که در دین اسلام میگه که بدترین جایزی هست که وجود داره، یعنی زمانی یک عقد ازدواج منحل میشه که به اصطلاح دو طرف نتوانن با هم دیگر زندگی مسالمت‌آمیز را در فضای صلح و آشتی با هم دیگر پیش ببرن. و ازدواج از چند طریق میتونه منحل شود. یکیش به اصطلاح طلاق هست که طلاق باین ما میتونیم از اون هم ببریم. در طلاق باین در واقع زمانی که شوهر زن طلاق میده دیگه نمیتونه دوباره به او مراجعه بکنه و او را دوباره به اصطلاح باش زندگی بکنه. و مورد دوم یا نوع دوم طلاق میتونه طلاق خول باشه که در طلاق خول در واقع رضایت شوهر به شکل از اشکال از طرف خانم، از طرف زن گرفته میشه. ممکن است مهریه خود رو مبخشه، ممکن است در بدل یک مقدار مال و پول و امثال از اینا رضایت شوهر رو میگیره که به اصطلاح در واقع او را طلاق بدن. و طلاق دیگه هم طلاق رجعی هست که در طلاق رجعی در واقع طلاقی هست که زمانی که شوهر زن خود طلاق میده بعد میتونه که پیش از اینکه زمان مدت معینی که در قانون پیش بینی شده به نام عدت ما یاد میکنیم رو در قانون، پیش از اینکه او پوره شود میتونه مرد مراجعه بکنه دوباره و بدون اینکه دوباره عقد منعقد شود زن خود گرفته بیاید به خانه و دوباره زندگی را اثر بگیره. و تا این سه مرتبه، البته در بار سوم وقتی طلاق صورت میگیره دیگه نمیتونه که مراجعه بکنه مرد. یا شوهر که اونجا طلاق به طلاق بوین تبدیل میشه. و یک نوع طلاق دیگه هم که در بیشتر در فقه اهل تشیع بیشتر مطرح هست، طلاق مبارات هست که دو طرف در واقع نمیخواین با هم دیگر زندگی بکنن و زندگی خود را به پیش ببرن، هر دو از هم دیگر بیزار هستن، به آخر خط رسیدن، در واقع اونا میخواین طلاق بگیرن که در هر دو طرف برازات هم میخواین طلاق میگیرن و جدا میشن از هم دیگر، که در واقع از این طریق عقدی که منعقد میشه که تحت عنوان یا قرارداد ازدواج یا عقد ازدواج از این طریق منحل میشه. البته یک نکته را ما عرض بکنیم که در اسلام البته طلاق به صورت مطلق به دست مرد هست، اما در مواردی هم هست که زن میتونه اختیار پیدا میکنه که خود را طلاق بکنه. یک از مواردی هست شرط ضمنی عقد هست، زمانی که مثلا عقد منعقد میشه، نکاح یا ابو نکاح نامه ترتیب میشه، در اونجا زن میتونه که شرط را در اونجا بگذاره که اگر به اصطلاح شما بیش از این مدت غیابت کردین یا زنی دوم گرفتین یا فلان تخلفات را مرتکب شدین، اونجا طلاق به دست من میتونم خود را از جانب شما طلاق بدیم. این میتونه در نکاح نامه در روز اول شرط بگذاره زن. و موردی دیگه هم هست که اونجا زن میتونه که درخواست طلاق بکنه یا در فقه اهل تسنن و قانون مدنی اونجا تحت اصطلاح تفریق نام گذاشته شده، اما در اصطلاح یا فقه جعفری در فقه اهل تشیع بیشتر تحت عنوان طلاق قضایی مطرح میشه. اون مواردی هست که در قانون مدنی هم آمده درخواست تفریق به سبب ضرر هسته، یعنی زمانی که زن یا خانم به این نتیجه میرسه که زندگی کردن با شوهرش به ضرر او هسته و این ضرر محرز شوه، میتونه به حاکم شهر، به نایب امام یا به قضا محکمه مراجعه بکنه با واثبات از ضرر میتونه که درخواست تفریق بکنه. و درخواست تفریق به سبب عدم پرداخت نفقه است، زمانی که از طرف شوهر نفقه پرداخت نمیشه، در این صورت خانم میتونه به محکمه یا به حاکم شهر مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه. مورد سوم هم درخواست تفریق به سبب غیابت هست، در صورتی که مطابق قانون مدنی افغانستان 3 سال و یا بیشتر از 3 سال گفته که اگر شوهر بدون عذر شرعی غیابت میکنه، زن میتونه که به محکمه مراجعه بکنه، درخواست تفریق بکنه، که در فقه جعفری البته این فرق میکنه، من فکر میکنم 4 سال بیشتر از 4 سال گفته شده. درخواست تفریق به سبب عیب هست، در صورتی که شوهر عیبی داشته باشه، کجا در قانون مدنی هم تصریح شده و در قانون احوال شخصی اهل تشیع هم این به اصطلاح مشخص شده، در صورتی که شوهر به اصطلاح مواد الکلی استفاده میکنه، در صورتی که شوهر معتاد هست، در صورتی که شوهر دیوانه هست و همسال از اینا، به شکل از اشکال عیب داره، یا مثلا دوچار مریضی صعب العلاج مثل ایدز و همسال از اینا هست، میتونه بعد اگر خواسته باشه به محکمه مراجعه بکنه یا به حاکم شهر درخواست تفریق بکنه. اینا مواردی هستن که در قانون و در شرایط پیش بینی شده و در این مورد درخواست طلاق یا طلاق به دست خانم ها یا شوهر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم. تا نشر برنامه دیگر شما را به خداوند می سپاریم.